بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توجیه دوم درباره حکم مخالف ولایت تقسیم کفر به اخروی و دنیوی. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 60 می فرماید که مذهب شیعه بر این است که کفر دو قسم است: کفر اخروی و کفر دنیوی. تعارضی که در دو دست از دلیل برخوردیم به این دو تا قسم از کفر هم می شود، به این معنا که کفر اخروی آن است که در دنیا و ظاهر طهارت داشته باشند و ذبیحه‌شون پاک باشه و مشکلی در کار نباشد، اما در آخرت اعمالشان قبول نمی افتد، قبول نمی شود، مقبول نخواهد افتاد و عذاب و گرفتاری هم دارد. مخالفین ولایت از این دست کفر دارد، کفر اخروی، اما کفر دنیوی فرمایش شما نه اشکال هست و نه رد، تقریبا متممه، اب نداره، مکمله. یعنی بنابراین ولایت شرط قبوله. ما البته ولایت شرط قبول اعلام نمی کنیم، این رو داشته باشید. فعلا بر اساس این توجیه اینجوری می نماید که ولایت شرط قبوله. و بعد ایشان می فرماید که خب در دنیا کفر ندارند، برای که شهادتین اقرار می شود و اقرار به شهادتین اسلام ظاهری می آورد در این دنیا. اسلام در این دنیا دارد، احکام اسلام ظاهری براش باره از باب طهارت و کلیت ذبیحه، اما اسلام ظاهری واقعی که اعمال مقبول اهل بهشت اهل ثواب و جنت باشد نیست. ما بحث بر اساس ترتیب صاحب جواهر آوردیم که کفر دو قسم است، تکرار نکنم. شما عزیزان تایید کردید منطقه قالب عوض کردید، فعلا قالب همین قالب گوش بده، کفر دنیوی و کفر اخروی. اینو میفرماید در مذهب شیعه این مطلب مسلم، این که مسلم شد چه میشد؟ این حضرات کفر دنیوی ندارن چون شهادتین، اقرار به شهادتین کافیست، و کفر اخروی دارن چون منکر ولایتند و از ثواب و بهشت محرومند. این محمل
جهنم
بله
و باست رحمت و روز سازگاه نیست.
سؤال دیگریست، خیلی اون سؤال دیگریست شما الان داشته باشید. فعلا
چیکار وارد اگر استدلال هست دیروز از تالی از مرکوس ها جواهر رو نمی کردیم که برای جمع بین این روایات ایشون هم می کرده به معنی کفر و کفر در ضد ایمان. امروز می فرمید که ایشون اومده کفر رو تقسیم کرده به کفر دنیوی و اخروی. یعنی صاحب جواهر دو تا قول داره یا نه این عنوان اقسام جمع ایشون ذکر
کرده؟ گاهی آدم حواسش مشغول کارهای دیگری می شود و درس رو دقیق گوش نمی ده.
من نوشتم دیروز
صاحب جواهر دو تا هم دارد، دو تا توجیه دارد. منتها ما چه کار کردیم؟ ما توجیه رو شما رو می زنیم، تنسیق بهتره. توجیه شما رو یک صاحب جواهر میگم، توجیه شما دو صاحب جواهر همین الان میخواستم کامل کنم که جرک شما نکنشتید. این ندارم الان مالت هم بدیم. صاحب جواهر میفرماید که این توجیه دوم اگر تأمل بشود این حمل دوم احرا هست از حمل اول. چرا؟ برای اینکه اگر کسی تأمل بکند و دقت کند میبیند که شهادتین که میگن و نصوصم که میفرماید شهادتین برای تحقق اسلام کافی است، این توهم به وجود میاد که نقش ولایت پس تبلیغ بوده، انکار ولایت نقشی نداشته، اعمالی که انجام بدد هم قبول، رحمت خدا هم که واسعه است. چی چیست دیگه؟ کل اعمالشان هم قبول، اهل بهشت هم هستند، انکار ولایت کعلم یا کن. این توهم پیش میاد. صاحب جواهر میفرماید برای این توهم این تقسیم بندی کفر دنیوی و اخروی پاسخ میداد. میفرماید شهادتن که باعث اصل تحقق اسلام میشود در این دنیاست، اینجا کفر دنیوی ندارند، اما انکار ولایت که در حقیقت انکار مستقیم رسول الله و رد بر رحمت خداست. جواب بعضی از اعاظم، رحمت خدا وقتی شامل حال کسی می شود که فرد رحمت خدا را رد نکنند. رد بر رحمت است. چرا؟ چون پیامبر رحمت للعالمینه. رد بر همه توصیه های مؤکد نسبت به ولایت رد بر رحمت خداست، اهل عذاب است. و از اعمالشان دیگه هیچ سودی نمیبرن. این توجیه میفرماید احراست، درسته؟ توجیه تا حالا خوب نشان میداد خودش. بله بله، حالا اجازه بده، حالا اجازه، حالا بله من کامل بکنم، چشم اگر چیزی جا گذاشتم عنایت کن. برای تقویت این توجیه میتونیم از نصوص کمک بگیریم. کتاب اصول کافی جلد 2 کتاب ایمان و کفر باب ان الاسلام یحقن به دم، نصوص زیادی است مکرر، از جمله همان روایت سفیان بن سمت از امام صادق که عبارتش عبارت واضحی است، دیروزم اشاره شد، الان هم به اون استناد کنیم، بیان خیلی شفافه. می‌فرماید امام فقال علیه السلام الاسلامو هو الظاهر الذي عليه الناس. یک اشعار دارد، اشعارش اینه که منظور از ناس مخالفین ولایت باشن، و بعد هم کلمه ظاهر هم درش آمده است. می فرماید این اسلام شهادت و ان لا اله الا الله، خلاصه این اسلام شهادتین است، شهادت بر توحید و شهادت بر نبوت و رسالت. از این روایت استفاده کردیم در جهت تقویت توجیه دوم که اسلام دنیوی برای مردم یا مخالفین توسط شهادتین به وجود میاد. و اما مطلب دوم که اینها مخالفین ولایت اعمالشان مقبول نیست، نص دیگری داریم در همین کتاب باب دعائم الاسلام، حدیث شماره 5، سند صحیح است، علی ابن ابراهیم عن ابیه و عبدالله ابن سلط جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره، همه روات اجلا و ثقاتا، سند صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام على 5 اشیاء تا ولایت، بعد هر یکی از این 5 تا بنا را امام شرح میداد تا میرسد به ولایت. میفرماید حدیث طولانی است، در ذیل حدیث فرموده است اما لو ان رجلا قام لیله، این در برای موعظه و خطابه هم برای عزیزان خیلی خوبه، عالی تبلیغی است. اما لو ان رجلا قام لیله و صار هاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره، با این حج، با این کیفیت، این مقدار عمل، چی می فرماید؟ ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه این همه اعمال رو انجام بدهد. شب زنده دار، روز نماز به پا بدارد، تمام اموالش رو صدقه بدهد، همه سالها سالهای عمرش رو حج برد. اگر ولایت ولی خدا را نه معرفت نداشته باشد و تمام اعمالش به راهنمایی ولی الله نباشد چه می شود؟ ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه ولا كان من اهل الايمان ما كان له على الله هیچ حقی و طلبی از خدا ندارد برای دادن ثواب نسبت به اون اعمال. به عبارت واضح‌تر تمام اعمالش باطل، هوا منصورا، هیچ اجر و پاداشی ندارد و این صفت صفت کفر اخروی است. بسیار خوب. و این صفت کفر اخروی برای چه کسانی اعلام شد؟ برای کسانی که مخالف ولایتند. خیلی خوب جمع شد. صاحب جواهران می‌فرماید که حملیست احرا شایستتر و زیبنده و عالی.
این ایمان مؤیده
بشه اولا میشه. آلا مؤیده این کلمه ایمانو که اینجا گفت برای اولم میتونه پشتوانه از دور باشه. پس هم اعلام شد، توجیه دوم ما شما اعظم و افاضل هم پذیرفتید و قبول کردید، اما تحقیق این است که این توجیه باز هم قابل تأیید و قبول نخواهد بود. چرا؟ دقت کنید. اولا تقسیم کفر به کفر دنیوی و کفر اخروی به اعتبار زمان و به اعتبار آثار است، نه اینی که واقعا کفر دو قسمت از هم جدا باشد که کفر اخروی باشد و کفر دنیوی نباشد، یا کفر دنیوی باشد و کفر اخروی دو قسم از هم جدا، بلکه تقسیم به اعتبار آثار. آثار کفر دنیوی نجاست، عدم صحت مراوته نزدیک و عدم حلیت ذبائح. کفر اخروی آثارش عذاب، عدم مقبولیت اعمال. این تقسیم به اعتبار آثار است. این اولا. و ثانیاً پس از که گفتیم تقسیم کفر به اعتبار آثار هست، از کجا به چه دلیلی ما میتوانیم بگیم که انکار ولایت کفر دنیوی است، در حالی که احسنتم انکار ولایت رد مستقیم بر پیامبر اعظم است، انکار اساس اسلام است. ما به چه جرأتی می توانیم بگیم که رد بر ولایت فقط کفر اخروی است و کفر دنیوی نیست؟ نگفتیم که ایمان اخص است، یعنی ایمان که بود اسلام هم هست، پس میتونیم بگیم کفر و رد بر اصل و اساس ایمان رد بر اسلام به معنای کامل هم هست. این یک نکته. این دو ثانیه. و ثالثاً شما که گفتید شهادت، اینو خوب گوش بدید، این سوالی است که در دید ابتدایی براتون پیش میاد. شما که گفتید شهادتین باعث به وجود آمدن اسلام می شود، صحیح است، اما حفظت شیئاً و غاب عنک اشیاء، باعث به وجود آمدن اسلام در مرحله حدوث می شود، اما شهادتین برای استمرار اسلام کافی نیست، برای استمرار شکی نیست که مضافاً بر شهادتین اطاعت و عدم انکار ضروری هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر کسی به شهادتین اقرار کند، آنگاه قرآن را رد کند، ضروریات را مستقیما رد کند، آیا باز مسلمان هست؟ شهادتین کافی است؟ هرگز. پس شهادتین ورودی اسلام است. به اصطلاح شما دانشگاهی ها شرط لازم است نه شرط کافی. معلوم شد؟ و اما نص دوم صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که می فرماید کسی که از ولایت بهره ندارد روز قیامت دستش خالیست، اعمالش مقبول نیست، اون روایت کفر اخروی به اصطلاح شما آثار کفر را در آخرت بیان میکنه و اون دلیل نمیشود بر این که اینها که در آخرت اعمالش مقبول نیست در دنیا مسلمان هستند. هیچ دلالت بر اسلام و مسلمان بودن این طائفه در دنیا ندارد. آثار سلبی اعمالشان رو در آخرت بیان می کند، بلکه اشعار دارد به کفر کاملشان، که خیال نکنید عمل میکنن، نه، هوا ام منطوراست، کفر است. معنی شد؟ بنابراین خلیه کامل، بنابراین این توجیه دوم هم دیدیم که به بار ننشست و حمل بر کفر دنیوی و کفر اخروی وجهی نداشت و نصوص هم دیدیم که دلالتشان بر اون حمل کامل نیست. مضافاً بر این، اینم بگم، مضافاً بر این، خود صاحب جواهر در صفحه 61 از همین کتاب خودش می‌فرماید که از سید مرتضی نقل شده یا به ثبت رسیده کفر مخالف ولایت و استدلال شده بر مدعای سید به آیه 125 سوره انعام که خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آخر آیه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. مفاد این آیه این است که رجس اون صفت ذاتی کفره است، اون حالت لا تنفک کفار است رجس، و این رجس در قرآن اعلام شده برای کسانی که ایمان ندارن، ایمان نیاورده اند. اینهایی که ایمان نیاورده اند یعنی ولایت رو قبول ندارند، رجس حالت کفر برای اونها از سوی قرآن به ثبت رسیده. این آیه توجیه اول رو هم یک فشار وارد می کند که چه بود؟ فرق بین اصلاح کافری که در برابر ایمان قرار می گیرد و کافری که در برابر اصلاح، نه کسی که ایمان ندارد هم با صفت رجس در قرآن به ثبت رسیده. این مطلب که تمام شد، حالا این مطلب که تمام شد، اگر بگیم که منظور از رجس حالت کافر در روز قیامت است، این رو که اگر ادعا کنیم در این حالی که مقتضی ندارد مانع هم دارد. به عبارت دیگر حمل رجس به روز قیامت، به گرفتاری روز قیامت می شود حملی که نیاز به دلیل دارد، باید دلیلی بر تقیید و یا انصراف شما آماده کنید، نه انصرافی داریم و نه دلیل بر تقیید. پس رجس به اطلاق خودش به همون حالت طبیعی که صفت خاصه ذاتی برا کفره است باقی خواهد موند. این استدلال سید هم رد توجیه رو استحکام هرچه بیشتر می بخشد. بنابراین
دلیل هست، میتوانی دلیل باشه، دلیل هست. اون روایت که خود در سور کافی ادامه شنف کنید.
بله در
نس
سوالت ها میپردید که و این اقل و بقا یعنی شهادته ولم یعرفان علم کان مسلمه
بله
و کان طالبه ادامه شنف کنید
بله درسته همونی که گفتم براتون نیازی به خوندنش نداشتیم اون جوابی که دادن گرفتید کدوم بود جواب؟ اقربه ها ورودیست قطعا برای استمرار شهادتون کافی نیست
این استحسان
نیست گول برای الگوش و ما ادراک عمل گوش شما ببینید خود فقیه جزء مسلمات فقیه همدانی هم میگه که یک مرتبه کفر به توسط ترک شهادت های میگه یه مرتبه کفر که الان ما بحث میکنیم به وسیله انکار ضرورت هست اگر شهادت های رو بگرد مثال زدن دیگه مسلمات جزء ضرورات نه استحسان
کبرا درسته
کبرا که داری
صدق نمیکنه
درونم صدق کنه چطوری صدق کنه آلا در صدق چطور
کانه مسلمه
کانه مسلمه ورودیه شهادت بله
سرابطه بگیم وگر فرای نقدر بگیم
درسته
بلن یه قریب مازر هم کسته
درسته همین ورودیه ورودی اینه که اگر شهاده خودم به اون استدلال کنم و دیدم اگر کسی اقرب به هما به شهاده و ندوند ولایت و اینا در ورود این در حال ورود درسته و در این
که در حال ورود
در معلومه دیگه چطور حالا باید میگم معلومش از اینجا است سب کن
دلیلش هم سارا گفتن که اگر به پدر مادر بی احترام میکنه مسلمان از دنیا نرفته
برای اینا دلیل هم گوش بدید شما از یک دونه دلیل کل خزاره که نمیگیرید شما نقش ضرورات چی میگیم در فقه مجموع ادله نقش ضرورت های فقهی انکار قرآن انکار نماز انکار حج و الی آخر در جمع انکار خودش نص دیگه هم میتونیم پیدا کنیم الان دم دست که اگر کسی شهادتین رو بگد ورودی هست و اما اگر کسی شهادتین رو گفته است که ما محل بحث کل فقه در این بحث ها اینه شهادتین رو میگن انکار نداره اما چیه؟ قرآن رو نسجد بالله انکار میکنه اما نماز را با این عظمتش انکار میکنه این انکار ضروری ارتداد است خودش عادتا در استمرار کافی نیست این تا اینجا اما حالا چون زیاد شما را گفتم صبر کن اشکالاتون رو گوش بیدم سریع وقت هم نداریم
اشکال اول اینه که حضرت علی استدلال کرده با آیه علی و مکمل تو لکم دینکم ما قبول داریم که پیغمبر اکرم با ولایت امیر المومنین فرمود علی و مکمل تو لکم دینکم اما این نفع نکرد شما قبل از این روز که کامل شده مسلمان نبودید این یک نکته نکته دوم عمل ائمه معصومین در مباشرت با آنهایی که می آمدن در محضرش اگر حضرت اینها رو کافر می دانست چرا با اینها مرابطه و مباشرت باشه اشکال سوم اینه که شیخ مفید در کتاب معرکت و جمل می فرماید که واجتمعت الشیعه علی الحکم بکفر محارب امیر المؤمنین ولکنهم لم یخرجوهم بذلک عن حکم ملت الاسلام اذا کان کفرهم من طریق التأویل کفر ملله ولم یکفر کفر رده عن الشرع عن قامتهم عن الجملة من و ادغال الشهادتين والاعتصام بذلك عن کفر رده المخرج عن الاسلام و این کان بکفرهم خارجین عن الایمان مستحقین اللعنت و الخلود
من بسیار خوب برای که شما جوانید و پر انرژی با حوصله گوش دادم خدا انشاءالله صبر منو زیاد کن اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا که گفتید، ما گفتیم که در قرآن میگد الیوم اکملت لکم دینکم، و این دلیل نمی شود که قبل از این دین کامل نباشد. اگر اینجوری میگید که تضاد بگید، اگر دین و غیر از اسلام میگید بازم خارج از محدوده میرید. دین همون اسلام، اگر کامل نباشد تمام. اگر میگید اکمل تو گفته قبلا کامله که اینو نمیگید، اگر میگید دین غیر از اسلامه که این رو به شکل شما نمیاد که بگید
دین بودن،
نه قبلا دین کامل نبود، دین تدریجیست. اول که پیامبر آمد گفت لا اله الا الله تفلحوا، تدریجا کاملش الیوم که من کنتم. این سؤال شما بسیار، یعنی خود شما خیلی خوبی. و اما سؤال دوم و اشکال دوم شما که چه بود؟ اشاره کنه تا یادم بیاد.
مراوده
یا مراوده، اونه که در قبل گفتیم شما تشریف یا گوش شما تشریف نداشت، خود شما بودید گوش شما تشریف نداشت، گفتیم که حکم به مسلمان بودن اینها هم مورد اجماع امام خمینی میگد از واضحات و مراوده و سیره انبیاء سیره ائمه شاهد بر این مدعاست. ما اینجا دیگه گیر کردیم، حالا از این گیر چطوری بیان بیرون؟ مطلب سومی که شیخ مفید میگد، مگر این که اهل رده باشد، میتونی بیان که اینا اینجا رده، این اهل رده است، گفته است مسلمان هم، مگر این که اهل رده باشد، این رد سیدان عزیز و جمیل و کمیل اگر آمده باشد. بسیار خوب، سه تا سؤال شما که گفته شد، اما توجیه سوم یا چهارم، توجیه چهارم، سوم یا چهارم؟ اکثریت میگن سوم دیگه، من باید آخر نشینی کنم. توجیه سوم، قول به اسلام حقیقی و اسلام حکمی، قول به اسلام حقیقی و اسلام حکمی. این توجیه به این معناست که چنان که شیخ فقیه محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه در جلد اول مصباح کتاب طهارت صفحه 564 می‌فرماید اسلام دو قسم است، اسلام حقیقی و اسلام حکمی. اسلام حقیقی آن است معتقد به اصول و ملتزم به فروع، این تعریف اسلام مسلمان حقیقی است. و تمام آثارم، تمامی آثارم بر آن مترتب می شود. اما اسلام حکمی آن است که این شرایط رو ندارد، اعتقاد به اصول و التزام به فروع ندارد، یک جای از اصل یا یک جای از فرع اشکال دارد، اما به دلیلی یا به دلائلی حکم اسلام دربارش جاری می شود اصلاح یا مسلمان حکمی در ذهن شریفتون سپرده باشید که گفته بودیم عنوان حقیقی و حکمی معناش اینه که عنوان حکمی در حقیقت عنوان اگر گفتید جایزه دارید نه
ظاهری
اصل نیست شما وجود نبودید من برای احسن جزاک الله احسن الجزا و اوفر الجزا گفته بودیم هر عنوانی که حکمی هست در حقیقت عنوان تنزیلی است این معنای عنوان حکمی است نازل منزله عنوان حقیقی میشد ماهیتا عنوان حقیقی نیست در حکم نازل منزله عنوان حقیقی میشد مثل طهارت تنزیلی مثل محرمیت تنزیلی اینا را در فقه هم خونده باشیم بنابراین توجیه ما این است از یک سو می‌بینیم انکار ولایت که انکار ضرورت و رسالت از کفر از سوی دیگر بر اساس نصوص و سیر انکار ولایت از سوی مخالفین کفر نیاورده و اونها مسلمانند پس احکام اسلامی بار می شود طهارت و حلیت ذبائح و صحت معاملات و مراوعات این توجیه فقیه همدانی یکی از فقهای فوق العاده ریزنگر دقیق است که در تشخیص بعضی از فقهای نجف گویا گفته می شود دقت ایشان یا کم نظیر یا عدیم و نظیر باشد با این دقت ایشان توجیه شد توجیه و اعلام کرد که چه؟ که اسلام حکمی و اسلام حقیقی با این مستنداتی که داریم شهادت هاییم و نقش ولایت درست حمل میکنیم اسلام مخالفین را به اسلام حکمی درست و صحیح و دقیق مشکل حل شد اما تحقیق این است که این توجیه هم اساس درستی ندارد اشاره کنم و بعد شرحش رو فردا چرا؟ برای این که این توجیه آنگاه می شود درست باشد که وجه جمعی از سوی شرع آمده باشد این جمع خوبی است اما از چه طریق؟ از طریق فهم و ذوق عالی یک جمعی که بر اساس ذوق باشد هرچند ذوق ذوق فقهی است این می شود یک توجیه استحسانی دلیل ندارد و شاهد بر جمع وجود نیست از مصادیق جمع تبرعی است جمع تبرعی در فقه اساسی ندارد مضافا بر اون ما از کجا می توانیم به ضرس قاطع اعلام بکنیم که پس از انکار ولایت اسلام حکمی وجود دارد انکار ولایت که یک ارتداد حقیقی شد دیگه زمینه برای اسلام حکمی هم وجود نخواهد داشت این توجیه هم که به بار ننشست توجیه چهارم قولی به قول به این که کفر مراتب دارد. انشاءالله شرح مسئله برای فردا صلوات خواهد کنم.